استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز برای اشتراک در نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی به شهر استانبول رفت و واشنگتن می خواهد یک ائتلاف جهانی را علیه رژیم ایران و فعالیت های بی ثبات کننده اش تشکیل بدهد. سلام، به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. ژکفر احمدی هستم. گزارش های خبری و تحلیلی تا لحظات دیگر، اما حالا از آرش همایون میشنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست؟
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در یک اجلاس کشورهای اسلامی صبح امروز عازم شهر استانبول پایتخت ترکیه شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید شهر فراه در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در یک اجلاس کشورهای اسلامی صبح امروز عازم شهر استانبول پایتخت ترکیه شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت
این نشست فوق العاده در رابطه با بیت المقدس است و در جریان هستند که کشورهای اسلامی در رابطه با بیت المقدس سال گذشته هم یک نشست داشت و امسال هم با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده این نشست فوق العاده برگزار شده.
قرار است این نشست به اشتراک رهبران کشورهای اسلامی امروز در ترکیه دایر شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید شهر فراه در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار داشته، در مناطق شمالی و غربی آن عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان ادامه دارد. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
ما با هدف ای که باید کمربند شهری بسیار مضبوط ساخته شود و در بیرون از کمربند عملیات تصفیه‌ای تا جای ادامه پیدا بکنه که مردم شهر فرا مسئول شوند و اعتماد به آنچه که لازم است با آینده داشته باشند، عملیات ادامه پیدا خواهد کرد.
با گفته آقای رادمنش، طالبان در داخل شهر پناهگاه امن نداشته، عملیات تصفیه‌ای در مناطقی که احتمال دارد شورشیان در آن پنهان شده باشند ادامه دارد. طالبان مسلح روز سه‌شنبه وارد شهر فراه شدند و بعد از درگیری‌های شدید عقب زده شدند. تا هنوز طالبان مسلح در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان چیزی نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 21 مخالف مسلح دولت در ولایت بغلان خبر داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید این تلفات در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات پاکسازی ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به شورشیان مسلح وارد شده است. بر اساس یک اعلامیه این وزارت، خط دفاعی مخالفان شکستانده شده و نیروهای اردوی ملی داخل این ولسوالی شدند. طالبان مسلح حدود 10 روز قبل ولسوالی تاله و برفک در ولایت بغلان را تصرف کردند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی ملاقات کند. انتظار می رود گفتگوها بین صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه روی منازعات در اوکراین، اقدامات اروپا در برابر خارج شدن آمریکا از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران و اعمار پایپلاین انتقال گاز روسیه به جرمنی متمرکز باشد. جرمنی در جمله کشورهای پیشتاز است که در عکس‌العمل به الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در سال 2014 میلادی خواستار وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه شدند. در سالیان اخیر انگلا مرکل با وصف اتخاذ یک موقف شدید در برابر روسیه از پروژه انتقال گاز نورد استریم 2 از روسیه به جرمنی حمایت کرده است. انگلا مرکل تاکید کرده است که جرمنی به حمایت از این پایپلاین انتقال گاز شدیداً نیاز دارد. رئیس جمهور اوکراین فرمان تمدید تحریم ها بالای شرکت ها و نهادهای روسی را تمدید کرد. این فرمان که توسط پترو پروشنکو به تاریخ 14 می امضا شده است، دیروز در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین نشر شد. در این فرمان از شرکت‌ها و نهادهای روسی که تحریم‌ها بالای آنها تمدید شده نام گرفته نشده است. به تاریخ 2 می، شورای امنیت اوکراین نیز تحریم‌ها بالای شرکت‌ها و نهادهای روسی را تصویب کرد که کاملا انعکاس دهنده تحریم‌های وضع شده ایالات متحده آمریکا بر روسیه است. بر اساس آن، سرمایه‌داران با نفوذ و متحد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامل لیست سیاه ساخته شدند. کیف همچنان تحریم‌های را تمدید کرده است که در عکس العمل به الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی و حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین بالای صدها شرکت و نهادهای روسی وضع شده است. دوست یک مرد متولد چچنیا که به تاریخ 12 می در شهر پاریس یک تن را به قتل رسانیده 5 دیگر را مجروح ساخت، به جرم همکاری با تروریستان و مشارکت در جرم متهم شد. دفتر سارنمالی پلیس این شخص را عبدالحکیم ای معرفی کرده است. مرد مظنون شهروند فرانسه و متولد جمهوریت چچنیای روسی است که یک جا با عظمت عظیموف حمله کننده 12 می در شهر استراسبورگ بزرگ شده و دوست نزدیک وی محسوب می شود. فرانسوا مولن سارنوال ضد تروریسم فرانسه گفته است 2 دختر عظمت عظیموف نیز برای تحقیق در مورد این حمله دستگیر شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 6 پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان راهی ترکیه شد.
رئیس جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی که در رابطه با بیت المقدس تبدیل می‌گردد عازم شهر استانبول ترکیه گردید.
انتقاد از نیروهای امنیتی در تصفیه مناطق تحت کنترل شورشیان در فرا کوتاهی می‌کنند.
مناطق مخالفین او مناطق تصفیه شود تا ایرحال عملیات تصفیهی صورت نگرفته.
واشنگتن می خواهد یک ائتلاف جهانی را علیه رژیم ایران تشکیل بدهد. پیامدهای ناگوار بیکاری در میان خانواده ها.
5 دارم. من اینقدر توان ندارم. بر از او قلم کتابچه یا یک بیک درست بخرم. کل تشویش سر خودم است. نه شو خود دارم نه روز بیخی روانی شدیم.
در برنامه آشیانه بیشتر خواهید شنید. برنامه حقیقت چیست را هم به شما داریم. سلام مجدد به شما، روز جمعه تان بخیر. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. در باره مسافرت رئیس جمهور افغانستان به ترکیه برای تان بیشتر میگوییم. محمد اشرف غنی صبح امروز برای اشتراک در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی به شهر استانبول رفت. هرگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هدف برگزاری این نشست یک روزه بحث روی وضعیت در بیت المقدس است. قرار است آقای غنی در این نشست هم سخنرانی کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
نشستی که در شهر استانبول ترکیه درباره بیت المقدس فراخوانده شده در کنار رهبران برخی کشورهای اسلامی، رئیس جمهور افغانستان نیز برای اشتراک در آن به ترکیه رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در این باره به رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی که در رابطه با بیت المقدس تبدیل می‌گردد عازم شهر استانبول ترکیه گردید. این جلسه برای یک روز هست. برنامه ها ناوقت امروز بعد از ظهر شروع میشه تا ناوقت شب ادامه دارد.
نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی برای یک روز در ترکیه برگزار می شود و در آن رهبران و نماینده های بسیاری از کشورهای اسلامی اشتراک می کنند. این نشست از سوی سازمان همکاری های اسلامی درباره بیت المقدس فراخوانده شده و انتظار می رود در پایان آن خواست ها و پیشنهادها در قالب یک قطعنامه ارائه شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطابق تصمیم سال قبل که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، همزمان با 70مین سال ایجاد اسرائیل، سفارت آمریکا در اسرائیل را به بیت المقدس انتقال داد. این تصمیم امریکا با مخالفت شدید فلسطینیان و برخی کشورهای اسلامی روبرو شد. در تظاهراتی که فلسطینی ها در واکنش به این تصمیم برا انداختند، دهاتن کشته و شمار زیادی زخمی شدند. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت آینده خود عنوان کرده و این کار امریکا را نشانه برای تحت کنترل قرار دادن این شهر توسط اسرائیل می خوانند. اما از سوی دیگر اسرائیل بیت المقدس را پایتخت خود می خواند. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه می گوید کشورهای اسلامی برای حل مشکلات خود باید هم دست شوند. آقای مسلمیان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اشتراک رئیس جمهور افغانستان در نشست ترکیه مهم است و انتظار می رود سازمان همکاری اسلامی برای تامین صلح و ثبات در فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی گام‌های جدی را بردارد. رئیس جمهور افغانستان به عنوان بزرگ این ملت این حق را دارد تا صدای خود را بلند کند و برای وحدت کشورهای اسلامی و رفع مشکلات تلاش کند. شما می‌بینید که مشکلات تنها در فلسطین و افغانستان نیست، بلکه در تمام کشورهای اسلامی است که از این پس قابل قبول نیست. با گفته آقای مسلمیار، سازمان همکاری های اسلامی درباره ریختن خون انسان های بیگناه در افغانستان نیز باید مسئولیت خود را ادا کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در نشست فوق العاده یک روزه سازمان همکاری های اسلامی راهی شهر استانبول شد. نصرت پارسا با خالد سادات کارشناس امور بین المللی هم مصاحبه کرده و ابتدا از او در مورد مؤثریت برگزاری همچون نشست ها پرسیده است.
اختلافات بحران‌های جدیدی خلق شده میان کشورهای عربی بلخصوص عربستان سعودی و قطر و کشورهای پنجگانه جزیره عرب، اینها باعث شدن که بالاخره کشورهای اسلامی یا کنفرانس کشورهای اسلامی اینها نمیتونن که یک تصمیم قاطعانه بگیرن. در این زمان بحرانی که ایجاد شد، ترکیه عالی یک کشوری هستن که سرشان حساب میشه و در کشورهای اسلامی در صدر ردیف قرار داره، اما اختلافاتی که با عربستان سعودی بالای سیاستهای امریکا داره، اختلافاتی که بین کشورهای عربی و ترکیه حال حاضر وجود داره، ای باعث میشه که تنش‌ها به وجود میاد. باعث میشه که اسرائیل در مقابل فلسطین نفوذ پیدا میکنه، اسرائیل در مقابل فلسطین تقویه میشه و موضوع فلسطین حصه حصه یا رو به کمرنگ شدن هستند، رو به ضعیف شدن هستند.
شما در مورد کشورهای اسلامی یاد کردین، کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی خاموشیشان به معنای چی است؟ یعنی رضایت دارن با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس؟
ما فکر میکنیم که سیاسیون عربستان سعودی کنونی و بالخصوص خاندان شاهی اینها هم نظر به آمریکا هستند. اینها حتی منافع خودشان در قبال و در مقابل آمریکا تعریف میکنند، ای بالاتر تعریف میکنند نسبت به فلسطین. یعنی خاموشی عربستان سعودی ای باعث میشه که عربستان سعودی نمیتوانه، عربستان سعودی نمیخواهند که خود را در مقابل آمریکا قرار بگیرند یا خود را در مقابل اسرائیل قرار بگیرند. اولین کشوری که میخواستند در کشورهای عربی یا در کشورهای خصوصا عربستان سعودی نمی خواستن که سفارت خود را در اسرائیل باز کنند. یعنی به این معنی که در موضوع مقابل فلسطین و در موضوعات فلسطین کشور عربستان سعودی ناکام مانده است. تصمیمی که کشور عربستان سعودی تا بالا جنبه الزامی نگرفته و عربستان سعودی فکر میکنیم که برای تقویت بخشیدن برای خودشان و برای یک قدرت هژمونیک، یک قدرت ماندن هژمونیک در منطقه، اینها کوشش میکنند که تا به امریکا رابطه داشته باشه، تا به کشورهای غربی دیگری داشته باشه مثل امریکا و کشورهای عضو ناتو.
رئیس جمهور افغانستان هم در نشست سازمان همکاری های اسلامی امروز در ترکیه اشتراک میکنه و سخنرانی خواهد کرد. نقش افغانستان چگونه، یعنی تاثیرگذاری افغانستان چقدر است با توجه به اینکه یکی از متحدین امریکا به حساب میره افغانستان؟
جایگاه افغانستان در دو ابعاد تعریف میکنیم. یک، جایگاه افغانستان در مقابل امریکا است. ما میخوایم امریکا یک کشوری هم نوا بمانیم، یک کشوری که رفیق بمانیم، اما این به این معنی نیست که کشورهای اسلامی را دور نگاه کنیم یا کشورهای اسلامی در کنار بگذاریم. نقش افغانستان در کنفرانس کشورهای سازمان کشورهای اسلامی، اینها من حیث یک نمایندگی افغانستان، من حیث یک نمایندگی افغانستان اظهار میکنند. یعنی بالاخره مردم افغانستان به شکل روانی، به شکل ذهنی آماده هستند که تا در مقابل موضوعات قدس، در مقابل اسرائیل قرار میگیره و قدس و خصوصا موضوع فلسطین را موضوع ملی و موضوع اسلامی و موضوع دینی را خود حساب میکنند. در قدم سوم حداقل اگر افغانستان در مقابل فلسطین قرار بگیره، اگر افغانستان نمیخواهند که به موضوع فلسطین زیاد حرکت کنه و خاموش بمانند، بنابراین فکر میکنیم که تنش‌های کنونی که در افغانستان هستن ای به اوج خود میرسه. ما میخوایم نمیخوایم ما با عربستان و ما با کشورهای اسلامی خصوصا با ارزش‌های اسلامی معتقد هستیم. بالاخره حضور آقای رئیس جمهور در کنفرانس کشورهای سازمان کشورهای اسلامی اینها به ایمانه که ما با مردم افغانستان بالاخره یک قناعت ذهنی و روانی برای مردم افغانستان پخش میشه.
خالد سادات کارشناس امور بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. واشنگتن میخواهد یک ائتلاف جهانی را علیه رژیم ایران و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش تشکیل بدهد. این را وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد. این اقدام پس از بیرون شدن آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به زودی جزئیات این ائتلاف را بیان کند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است. عباس صاحب، این چگونه یک ائتلاف خواهد بود و با اشتراک کدام کشورها تشکیل میشه؟
تشکر. وزارت خارجه آمریکا میگه آمریکا با جدیت تلاش میکنه که بر علیه ایران یک ائتلاف نو ایجاد کنه و سعی میکنه که کشورهای زیاد جهان در او شامل باشند تا فعالیت‌های رژیم ایران از زوایای مختلف بررسی شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هدر ناورد دیروز به خبرنگاران گفت وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو قرار است در اولین سخنرانی خود به منظور شرح پالیسی آمریکا روز دوشنبه در مورد تشکیل این ائتلاف علیه ایران معلومات بده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار میکنه که در فعالیت‌های ایران تمام عناصر بی‌ثباتی شامل است که نه تنها برای منطقه بلکه برای تمام جهان تهدید به شمار می‌رود. خانم ناورد میگه این ائتلاف به ضد مردم ایران نیست و برعکس، آمریکا در اقدامات بد رژیم ایران در پهلوی مردم ایران استاد است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هفته گذشته اعلان کرد که کشورش از پیمان اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران خارج میشه. آقای ترامپ خواهان یک موافقت با ایران است که در آن برنامه‌های اتمی ایران، راکت‌های قاره‌پیمایان و حمایت ایران از گروه‌های افراطی در شرق میانه شامل باشد.
ایالات متحده آمریکا با کشورهای مختلف ائتلاف‌ها و پیمان‌هایی داره. تفاوت این ائتلاف نو با ائتلاف‌های دیگه آمریکا دقیقاً چی خواهد بود؟
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ائتلاف به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه و عراق مقایسه می‌کند. در این ائتلاف که در سال 2014 ایجاد شد، فعلاً 75 کشور و سازمان شاملند. این ائتلاف برای مهار کردن گروه‌های افراطی در عراق و سوریه مداخله کرد، اما در عملیاتی که در نتیجه آن گروه‌های افراطی در میدان جنگ تقریبا شکست خوردند، یک تعداد کمی از اعضای ائتلاف سهم داشتند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در موردی که آیا عملیات جنگی هم در فعالیت‌های این ائتلاف شامل خواهد بود یا خیر، چیزی نگفت. خانم ناورد اظهار داشت روز دوشنبه تقریبا 200 دیپلمات کشورهای مختلف در وزارت خارجه آمریکا جمع میشن و در آن در مورد تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای خارج شدن از موافقه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران توضیحات داده خواهد شد. کشورهای اروپایی امضا کنندگان موافقه اتمی با ایران مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان سعی دارند این موافقه را نجات بدهند. از خانم ناورد سوال شد که آیا متحدین اروپایی آمریکا در ائتلاف نو سهم خواهند داشت و در پاسخ گفت که با اکثر متحدان آمریکا در رابطه با ایران تفاهم لازم وجود داره و آنها در برابر اقدامات ایران بی تفاوت باقی مانده نمیتونند.
تشکر از شما همکارم سید سمیع عباس بود که در مورد اعلام دیروز وزارت خارجه ایالات متحده می گفت واشنگتن می خواهد یک ائتلاف جهانی را علیه رژیم ایران تشکیل بدهد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. نتیجه یک تحقیق تازه، اسب ها توانایی تشخیص میزان خشم یا خوشحالی در نزد افراد را دارند.
نتیجه از چهره انسان ها که در کدام وضعیت قرار دارند برای اسب ها قابل تشخیص است، اما چند ساعت وقت می گیرد تا این حیوان بر رمز چهره پی ببرد.
بیشتر تا لحظات دیگر. حالا می پردازیم به انتقادهای برخی از اعضای شورای ولایتی فرا از نهادهای امنیتی. یکی از انتقادهای این است که عملیات تصفیه‌ای در مناطق تحت کنترل شورشیان کند پیش می رود. نصرت پارسا در این مورد بیشتر می گوید.
وضعیت امنیتی اطراف شهر فرا هنوز قناعت بخش خوانده نمی شود. اعضای شورای ولایتی این ولایت می گویند عملیات های نظامی برای شکست دادن طالبان در حومه های شهر به کندی پیش می روند. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فرا روز جمعه برای رادیو آزادی همچنان گفت تا هنوز نیروهای امنیتی در پوسته هایی که در شمال شهر فرا موقعیت دارند جابجا نشدند.
پوسته های سقوط شده را، همین پوسته ها و ماموریت ها و اعضای سقوط شده را بعد واپس نیروهای امنیتی جای به جای شوند. نه تا حالا فعلا اونا جای به جای نشده است و عملیات های تصفیه‌ای که در مناطق مخالفین هستند و خواست ما همانی است، مردم همانی است که اون مناطق تصفیه شود. تا این حال عملیات تصفیه‌ای صورت نگرفته.
شهر فرا در غرب افغانستان شب سه‌شنبه هفته جاری شاهد حمله گسترده طالبان بود. طالبان در این حمله توانستند برای چند ساعت شمار از پوسته های شهر را تصرف کنند. بر اساس گفته های مقام های محلی در این حمله 25 نیروی دولتی کشته و حدود 10 تن دیگر هم زخمی شدند. بصیر سالنگی والی فرا گفته است حمله طالبان به این شهر به ناکامی انجامید و شب چهارشنبه با کشته شدن بیش از 300 طالب مسلح این گروه به شکست مواجه شد. با گفته آقای سالنگی در این حمله حدود 2000 طالب مسلح دست داشتند. اما فضل احمد شیرزاد قمندان امنی فرا یک روز پس از حمله طالبان در یک نشست خبری گفت ایران طالبان را در این ولایت به گونه کامل تجهیز می کند. با گفته وی ایران در ناآرامی های فرا به گونه مستقیم دست دارد. تا حال مقام های ایرانی در برابر این سخنان آقای شیرزاد واکنش نشان ندادند و همچنان وزارت دفاع نیز تا هنوز همکاری ایران با طالبان در فرا را تایید نکرده است. حالا که سه روز از حمله طالبان به شهر فرا گذشته، ولی این ولایت امروز جمعه به رادیو آزادی گفت شهر فرا به گونه کامل تصفیه شده و نیروهای نظامی وظیفه گرفتند تا عملیات های نظامی و تصفیه‌ای را ادامه دهند و در پوسته هایی که قبلا سقوط کرده بودند جابجا شوند.
گروپ ها توضیح شد، وظیفه گرفتند، شورای نظامی فیصله کرد که مناطق تمامن تصفیه و تلاشی شود. نگهیج نه و نگرانی نیست. ما در ساعات قبلا بودیم، تمام ساعات گرفته شده است بعد از ما، ولی ما
فرا تنها ولایت نیست که گروه های مسلح مخالف دولت به خصوص طالبان در آن فعالیت می کنند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه به رادیو آزادی گفت امروز 14 عملیات در 13 ولایت افغانستان راه اندازی شده است. به گفته وی نظامیان افغان برای شکست طالبان در فرا و ولایت های دیگر سرگرم اجرای عملیات هاند. رادمنش اطمینان می دهد که با اجرای این عملیات ها وضعیت در مناطق ناآرام به حالت عادی برخواهد گشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی کابل. رادیو
آزادی. کمرنگ بودن حضور مردم در مرکزهای ثبت نام رای دهندگان در ولایت پروان از مشکلات دانسته می شود که در میان برخی حلقات نگرانی ایجاد کرده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل در این باره بیشتر می گوید.
با ادامه روند ثبت نام رای دهندگان و تمدید این مرحله برای یک ماه دیگر، شماری از مقامات دولتی ولایت پروان از مردم می خواهند تا برای اشتراک در انتخابات بی علاقه نباشند. عدم علاقه‌مندی مردم ولایت پروان به سهمگیری در پروسه ثبت نام رای دهندگان در حال مطرح می شود که حضور مردم در مراکز ثبت نام در این ولایت خیلی کم رنگ است. فضل‌الدین عیار والی پروان در یک گرد همایی در ولسوالی بگرام این ولایت از مردم خواست که برای اشتراک پررنگ در انتخابات باید در مرحله ثبت نام رای دهندگان سهم بگیرند.
و یک تقاضای دیگه از مردم خوددارم است، تمامن دیاقین است، تمامن سنوف که نهایت هم کوشش کنن تذکره با خود زن مرد بگیرن و پای صندوقای رای برن ثبت نام بکنن و پروانه را ساده نبینه. آرزوی ما از زن مرد پروانه است که فریکشن و بازیای منفی را باید قطعش ودا کنن.
با این حال شماری از بزرگان قومی ولایت پروان به این باورند که در برابر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان دهسای تخریبی دشمنان این کشور کار میکند تا از پیشرفت‌های انتخابات جلوگیری کنند. الماس زاهد نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه و مشاور رئیس جمهور در امور انسجام ملی که در حضور مردم در ولایت پروان صحبت میکرد در این مورد گفت:
بازم دشمنای افغانستان چی خطا میگن؟ رای ما سرنوشت ساز نیست. واقعیت امری است که تمام تلاش ما به حساب امنیت و به حساب رای است. ما نمیگیم که با کی رای بده. اگه میره ایش جمهوری که فعلا است، به دلت است، به خواستت است، هم برو که با می رای بده. ثبت نام کن. اگه بدت میه، هم برو ثبت نام کن که باز بزد از ای رای بده. اما وکیلی که به خواسته تو است، هم برو ثبت نام کو که باز بری به میرای بدی. اگر خوشت نمیه هم ثبت نام کو که به زدش رای بدی.
به اساس معلومات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان، روند اشتراک مردم در مرحله ثبت نام رای دهندگان قناعت بخش نیست، زیرا با گفته مسئولین این دفتر هدف تعیین شده برای ثبت نام رای دهندگان حدود 80,000 نفر در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر تا حال 24,000 نفر در ولایت پروان ثبت نام کردند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. محمد گل هستم، مسئول لیسه ذکور شکور شهید از ولسوالی خوجه‌بودین. البته مکاتب مربوطات خوجه‌بودین چند باب مکتب که بوده مکتب خود ما از طرف طالبان مسلح که هسته مسئول شد به دلیلی که رئیس تعلیم و تربیه از طرف امنیت ملی ولایت تخار دستگیر شده، در زمینه با معارف و در زمینه با والی و رئیس امنیت در تماس شدیم، ولی اونا هیچ کدامشان غمخواری نمیکنه. اولادای مخصوم به دست ماندن، دروازه مکتب بسته. لطفا همی صدا را با مقامات بالا کرد برسانید که سبب مشکل رسیدگی شود.
الو سلام علیک. من اولاویده کاکر یکی از معلمین متقاعد ولایت هرات میباشم. مدت زیاد شده که معاش تقاعدی ما روان نکردن و وقت هم زیاد کش شده. دیگر همی مسئله ما به شما پیام روان کردم. خدا حافظ.
سلام بر کارمندان رادیو آزادی. جان علی عزتیار هستم از ولایت دایکنبی ولسوالی اشترلای. شما را زحمت دادیم. محترمین، در اثر جاری شدن سیلاب های متش و بسیار قوی در ولسوالی اشترلای تمام دار و ندار ما را با خود بردن. هیچ نیحال و کشت لعلمی نمانده. امیدوارم که از دولت مرکزی که در زمینه توجه نماید. با احترام، تشکر، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0746 0700 0846 20. چگونه می شود میزان خشم یا خوشحالی در نزد افراد را تشخیص کرد؟ اسب ها یکی از گزینه ها اند و این توانایی را دارند. بیایید بیشتر از جاوید نعیمی بشنویم.
نتیجه از چهره انسان ها که در کدام وضعیت قرار دارند برای اسب ها قابل تشخیص است، اما چند ساعت وقت می گیرد تا این حیوان بر رمز چهره پی ببرد. تحقیقی که توسط اداره استوارت مکدل در بریتانیا انجام شدن نشان می‌دهد که اسب بیشتر از آنچه در گذشته گفته شده بود هوشیارتر است و توانایی بالایی دارد. دکتر لینی پروپس از پوهنتون پورتسموت بریتانیا میگوید اسب‌ها می‌توانند با دیدن دوباره یک انسان وضعیت بار گذشته این فرد را از چهرهش تشخیص دهند.
چیزی که ما در گذشته و پیش از این تحقیق نمی دونستیم امین بود که آیا حیوانات واقعا قدرت تشخیص احساسات را دارند و آیا می توانند این احساسات را به خاطر بسپارند، که نتیجه ما مثبت بود.
when they meet them again.
دانشمندان بریتانیایی به این باورند که اسب توسط چشم چپ میتواند قدرت خشم را در چهره انسان‌ها درک کند و توسط چشم راست تشخیص دهد که یک فرد تا چه حد خوشحال است. جالب این که واکنش اسب‌ها در برابر عکس خشمگین و یا خوشحال به مراتب کمتر از چهره زنده یک انسان در برابرشان بوده است.
جاوید نعیمی گزارش میداد از همراهیتان. تشکر. رسیدیم به نیمه این برنامه. یک و نیم به وقت افغانستان است. همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در یک اجلاس کشورهای اسلامی صبح امروز عازم شهر استانبول پایتخت ترکیه شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید شهر فراه در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 21 مخالف مسلح دولت در ولایت بغلان خبر می‌دهد. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی ملاقات کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبر کره شمالی در صورت دست کشیدن از اسلحه اتمی مسئول خواهند ماند. رئیس جمهور اوکراین فرمان تمدید تحریم‌ها بالای شرکت‌ها و نهادهای روسی را تمدید کرد. دوست یک مرد متولد چچنیا که 12 ماه می در پاریس یک تن را به قتل رسانیده 5 تن دیگر را مجروح ساخت و جرم همکاری با تروریستان و مشارکت در جرم متهم شد. و ریچارد پایپس مورخ آمریکایی تاریخ روسیه و مشاور رونالد ریگان رئیس جمهور فقید آمریکا با عمر 94 سالگی وفات کرد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان در وبسایت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. در ادامه دو برنامه دیگر داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن آشیانه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالا شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد، مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که نا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندای وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای زیر هستن.
چند تن از رؤسا شامل است؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقت متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی را که جمع‌آوری میکردند با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن دو نوع پارچه بود، یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لویسانوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان می‌ده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره. و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستما جدن کار داریم، تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس به وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشان کنترل بکنیم، که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح ها رو نهایی کردیم، قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر راه بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک، به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای سیب جمهور و کمیشن محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی آمدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیاین، پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم که اونا بیاین.
من میخوایم یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما می تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم تفاوت در ارقام عواید شما میبینین، ولی این خوبه است که فرق نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات رو که شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید ولایت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفته.
وزیر صاحب میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستند که میارها را پوره نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جوازشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشه که بر مبنای از این ما معیارات تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد ام طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره ده موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایل جمع کردن، وسایل بیکاره، آوردن سی دانه موتور پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن. در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکومی بار میاره، ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمنده و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخخوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرا دادن، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستت ادامه داره. ولی ما با شاروالی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلیس وخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینه را شما متوجه بودین که بر مبنای همین کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست. به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست و اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 تن ملل مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میاره. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده. پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امرای شارولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برای می دست فروش ها تخصیص دادیم، برشان جواز کار شارولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری همراه همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتور اگر عارضه میکنه میره کی ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کلش عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل قندهار هرات از رانندگی تیز راننده های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمد شاه عبدالله هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنجشنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهمنامه را امرای زنا امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره، ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میتیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر و عزیز سیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه شما را دعوت میکنیم به شنیدن این موضوعات. بیکاری اعضای خانواده چی تأثیراتی بر محیط خانواده ها میگذارد؟ چگونه خانواده ها با افراد بیکار برخورد داشته باشند؟ چرا مسئولین تا حال نتوانستند زمینه های بهتر کاری را فراهم سازند؟ این از داشته های این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. به گفته روانشناسان افراد بیکار اکثرا در خانواده هایشان احساس بی‌ارزشی و خودکمبینی می کنند که این احساس سبب می شود میزان رضایتمندی و خوشی آنها از زندگی فردی و اجتماعی کمتر شده و سبب ایجاد جار و جنجال ها در خانواده هایشان می شود. در این برنامه آشیانه در مورد تأثیرات بیکاری در خانواده ها و اینکه دولت تا چه حد توانسته زمینه های کاری را فراهم نماید بحث می کنیم.
آشیانه برنامه ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکس شده است. شما می توانید این برنامه را به روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
هر انسان به خاطر سپری کردن زندگی خود نیاز به کار و فعالیت دارد و جامعه هم در عرصه های مختلف به نیروی کاری نیاز دارد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود بیکاری در بیشتر خانواده های افغان افزایش یافته و یکی دو نفر و یا بیشتر اعضای خانواده ها بیکارند که بنابر گفته آگاهان بیکاری زندگی آنان را با خطرهای مواجه ساخته و بعضن این بیکاری باعث فروپاشی در شماره از خانواده ها شده است. از سوی دیگر بیکاری یکی از بزرگترین معضلات است که توازن جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد بحران در اجتماع می شود. خانم زکیه مادر یکی از خانواده ها است که می گوید بیکاری شوهرش او و خانواده‌اش را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
شوهرم بیکار است، پنج اولاد دارم. دیگر مشکلات های زندگی به اندازه است. طرف اولادا می بینم که مادر کتابچه نداریم، قلم نداریم. باور می کنی که یک بیک که گرفتیم که کت کشیده میگه مادر قلم ما مفته، کتابچه ما مفته. ما اینقدر توان ندارم برازو قلم کتابچه یا یک بیک درست بخرم. کل تشویش سر خودم است، نه شو خو دارم نه روز بیخی روانی شدیم.
نه تنها افرادی که سواد و یا حرفه ندارند از مشکلات بیکاری رنج میبرند، بلکه بیشتر کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند اما نمیتوانند برای خود کاریابی نمایند. عبدالقادر از ولایت میدان وردک که در رشته انجینری تحصیلات عالی نموده است میگوید او از مدت یک سال به این سو به بیشتر ادارات به خاطر کاریابی مراجعه کرده است، اما برایش گفته می شود که او باید 10 یا 5 سال تجربه کاری داشته باشد تا شامل کار شود.
به خاطر اینکه ما تجربه کاری ندارم میگه که تجربه باید داشته باشید 5 سال و 10 سال. چیزا پیش میاره که این چیزا شما ندارید نمیشه. اونجا واسطه میخواد به او خاطر این کار را می مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. خانواده، پدر، مادر، اولاده ضرورت دارد.
به همین ترتیب رضوان الله کارمند در یکی از ادارات دولتی در مورد مشکلات اعضای بیکار خانواده و این که آنان را تا چه حد به تشویش ساختند توضیح داده میگوید.
تقریبا 12 13 تا از فانتون فارغ داریم که علی مزدوری میکنه، بیادر و بیادرزاده خسربرا است و می خطر بچه ما دخترای ما بیادرزاده ما در جریان درس است. به او که ما بگوییم که شما درس خوب بخوانی، او به ما میگه که چه قسم درس بخوانم. این کاکای ما سه که علی مزدوری میکنه، یا همشیره ما سه که طالب وظیفه نداره، مامای ما سه که گالی د چوک استاد از کار به او پیدا نمیشه، او سبب و علت یبی میشه که کوشش به درس نمیکنه. سالها به امید که بچه دخترم بیادر و بیادرزاده تعلیم بکنه که آیندهش خوب شوه. بچه ای که از پانتون فارغ است قطع مادر جنگ میکنه، 4 سال سر ما فانتون خاندی، ما گفتیم که کار پیدا نمیشه. می 4 سال که مزدوری میکردیم علی یک جای میرسیدیم، کلی خانواده میبینه که بی وظیفه است، بیکار است، از ایران میبره.
آقای رضوان الله هم با تایید از گفتار عبدالقادر میگوید استخدام در ادارات شرایط خیلی مشکلی را برای مقرری افراد گذاشتند که اکثرا کسانی که به خاطر کاریابی مراجعه میکنند این شرایط را ندارند.
خواهش از دولت تامین پروسه استخدام همی است که همی شرایط کمک آسان کنه که با مردم کار پیدا شوه، با مردم وظیفه پیدا شوه، که همی بیکاری سبب نمنی است. افغانستان که از خانه ماست، این فکر یک خانواده ما میکنیم، نه که تنها ما از این پروسه رنج میبریم، کلی که خانواده به همی اساس است.
به همین ترتیب اجمل رسولیار باشنده شهر کابل میگوید در سالهای قبل زمانی که یک شخص از پوهنتون فارغ میشد، دولت فوراً برای او زمینه کار را در رشته مورد نظرش مساعد میساخت و اکنون هم دولت مسئولیت دارد تا زمینه های کاری را برای متقاضیان کار فراهم سازد. زیرا به گفته آقای رسولیار بیکاری نه تنها در خانواده ها بلکه در جامعه نیز مشکلاتی را به وجود آورده می تواند.
می بینیم امو کسی که تعلیم کرده یا بدون تعلیم هستند، امو خانه خود یا کوچه خود بازار خود می گرده، اگه یک جای دوزی میشن، یک مال کسی یا اختطاف میشه، یا کسی اسباب وسایل خانهشان گم میشه، اولین انگشتی که میگیرن بالای امین نفر انتقاد است که بچه فلانی بیکار است، بچه فلانی کار نداره، بچه فلانی در کوچه ایلایی میگردن. اگه او کار انجام داده نجنده باشه وجی عظیم میشن که حتما کاری عزیز.
روانشناسان هم بیکاری را منشأ تمام معضلات خانوادگی و فردی عنوان کردند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان درباره این که بیکاری یک فرد او را با کدام مشکلات روانی مواجه می‌سازد توضیح داده گفت:
معمولا این افراد و اشخاص افسرده میشه، غمگین میشه، ناامید میشه، کسل میشه، خسته میشه، استراب پیدا میکنن، در خیلی از موارد در حالت افسردگی دست به خودکشی میزنه، عقده‌مند میشن، ناراحت میشه، ناامید میشه و در ضمن شدت بیم پیدا میکنن، یک هراس پیدا میکنن، میترسن در مورد اندی خود که آیندهشون چی خواهد شد، زندگیشون چی خواهد شد، آیا از ما چیز جور خواهد شد یا نه خواهد شد. اینی سرخوردگی، سرکوبی و امی احساسات بد پیدا میکنه و این رو وا میزنه، پس میزنه و این به یک شکل به یک نحوی در بلند مدت به عقده و به اصطلاح حقارت و خودکمبینی مبدل میشه.
این روانشناس در مورد رفتار و برخورد خانواده ها در مقابل اعضای بیکار خانه نکاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
ما آرزوی میست که خیلی از خانواده‌ای که اعضای بیکار دارن نور سرکوب و توهین و تحقیر و سبک نکنن، با اونا احساس‌های بد نسبت به خودشان نته، سر اونا وضعیت را برن که اونا بیشتر عقده‌شان. ما باور دارم که اگر اینا تشویق شوه، اگر اینا تا کاریابی حمایت شوه، اگر به اینا در رشد شخصیتشان در اضافه شدن مهارت‌هایشان کمک شوه، ما خیلی از جوانان را می‌شناسم که با حمایت‌های خانواده و دستگیری‌های خانواده، نوازش‌های خانواده تونستن کار پیدا بکنن. اما برعکس اونایی که توهین و تحقیر میشن میاره به کار، ولی به کار ناسالم، مثلا به مافیا یک جای میشه، با مخالفین یک جای میشه، با گروه ها و باندای متاسفانه متخلف یک جای میشه. این خانواده خوب است که اعضای خود را تشویق کنند، حمایت کنند، به مهارت ها و رشد مهارت هاشان یاری کنند و دستگیری کنند.
بیشتر مردم از مسئولان دولتی به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی شاکیان و میگویند که این مسئولان به خاطر کاریابی افراد جامعه اقدامات موثری را انجام ندادند. اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که با امکاناتی که در اختیار دارند توانستن شرایط کار را برای متقاضیان فراهم سازند. مصاحبه ای را که با عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین انجام دادم بشنوید. آقای احمدزی در آغاز در مورد تعداد افراد بیکار و اینکه آنان به خاطر رفع مشکلات بیکاری چه اقداماتی داشتند توضیحاتی را ارائه کرد.
از سالهای بسیار زیاد به طرف ما با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی سردوچار هستیم و هنوز هم چالش های نامنیر شما شاهد هستیم در داخل افغانستان. مسئله بیکاری وجود داره و اینمی بیکاری است که بالاخره ما چالش های را در مسئله اجتماعی خود بیشتر می داشته باشیم. هنوز هم در حدود 1.9 میلیون ما افراد بیکار در جامعه خود شاهد هستیم.
چه زمینه های کاری را دولت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی فراهم ساخت؟
ببینین طرف بزرگتر اگر نگاهی داشته باشیم، مسئله سرمایه‌گذاری کوچک است. کاروبار کوچک را ما تونستیم برای مردم خود ایجاد بکنیم. شما میفهمید در هیچ کشور از دنیا تنها دولت نمیتونه برای مردم کار دیگه بکنه. سکتور خصوصی بسیار رول عمده و بزرگ را بازی میکنه و تشویق سکتور خصوصی بسیار رول مهم را داره که تا ما بتونیم از طریق سکتور خصوصی کار دیگه بکنیم یا هم در ادارات سکتور خصوصی در فابریکات اینا مصروف کار شوند. ببینید شما در سکتور ملکی و دولتی حکومت فعلی افغانستان در حدود 1 میلیون تن مصروف کار هستند.
بسیار خوب. در پولی از اینکه افراد بی سواد ما از بیکاری مینالن، کسایی که مثلا تحصیلات عالی دارن اونام بیکار هستن، چرا زمینای کاری در اون بخشایی که اینا تحصیل کردن فراهم نشده؟ مشکل در کجاست؟
من میپذیرم واقعا که جوانای بسیار عزیز ما تحصیلات بسیار خوب دارن، تجربه کاری بسیار خوب دارن، اینا هنوز هم بیکار هستن، لیکن ما برای یک دیتابیس بسیار بزرگ کار کرده میریم که به نام آسان وظیفه هست. هر جوان عزیز ما که اگر در داخل افغانستان هستن یا هم بیرون هستن، در هر ولایت که زندگی میکنن آنلاین میتونن که به خود پیچ آسان وظیفه اینا داخل شن، اونجا فرم مشخص که بهشان اختصاص داده شده فرم رو میگیرن، اینا خانه پوری میکنن تا ما یک آمار دقیق از اوید جوان خود داشته باشیم. مثلا ما تا به نویل از آمار دقیق از انجینیرای ما که بیکار هست نداریم، چقدر موثر در کدام بخش داریم نداریم، ما مثلا به چی تعداد دکتر بیکار داریم نداریم. برای اوید از جوانای ما که سند تحصیلی خوبتر دارن، تجربه کاری خوبتر دارن، برای اینا فعلا این زمینه ها بیشتر شده میره. بسایی که به اعلام گذاشته میشه نسبت به سالهای گذشته، مسئله ضوابط بی نهایت یک شکل در نظر گرفته میشد که عدالت در بین نبود.
بخشن احمدزای فعلا که ما با بسیاری مردم مصاحبه کردیم و اونا هم شکایت داشت کمیال تا که یک روابط نداشته باشی یا یک کسی را نشناختی اجگام ما قرار نمیشیم، همین شکایت حالی هم داشتن.
ببینید ما در حد بزرگتر این مسئله رو من رد میکنم، با اون جوان ها من موافق نیستم. اینا نمیرن که یک تجربه بکنن ببینن. من نمیگم که در کل بله که این مشکل حل شده، در حد کوچک هنوز هم وجود داره، لیکن در حد بزرگتر ما تونستیم این مسئله رو حل بسازیم. یعنی در حد بزرگ یک جوان ما میتونه که بره بسیار براحتی با کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه داشته باشن، پست که اعلام گذاشته شده او رقابت اینا اشتراک بکنن. بسیاری از جوانای وقتی که از یک پست اینا رد میشن جواب منفی میگیرن به اساس دلیلی که اینا بسیار توقعات بلند بر خود انتخاب میکنن. مثلا یک جوان تحصیلات نسبتا پایینتر را داره یا متوسط را داره، تجربه کاری نداره، اینا توقعش نیست معاش بسیار بلند داشته باشن، در یک پست بسیار بلند اینا اپلای میکنن.
خب احمد صاحب اکثرا گفتن که وقتی که یک ارگان ما مراجعه میکنیم میگن که 5 سال یا 10 سال تجربه کاری باید داشته باشی. خب اینا از کجا حاصل کنن تجربه کاری را در حالی که اینا تازه فارغ شدن؟
در هیچ جای غیر از پست بسیار بلند برای 5 سال و 10 سال تجربه کاری خواسته نمیشه. برای جوانی که نو میخوان وظیفه بر خود بگیرن زنا تجربه کاری بسیار اندک خواسته میشه.
خب برای افرادی که سواد ندارن یا کدام مرفی را یاد ندارن، برای از اونا چه زمینه‌های کاری را مهیا ساختین؟
خوشبختانه در تمام ولایت از افغانستان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای داریم که صرف وزارت کار عیار شده، میتونن بسیار به راحتی کس که درس نخوان به اساس اونمو مشکلات اینا بسیار به راحتی میتونن برن به این مراکز مراجعه داشته باشن. حتی ما این مراکز را برای معتادین افغانستان یعنی تونستیم که بسازیم. وقتی که ما از پروسه های ملی صحبت میکنیم به هیچ صورت او برای یک سمت مشخص، برای یک قوم مشخص نیست یا برای یک تعداد افراد مشخص، هر کس میتونه از این پروسه ها اینا استفاده بکنه.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
که دیوانه جوان استازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. برقرار بودم نیم
بین دلهای ما پر بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کو 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 می سرودن. ده مسجد بود و آی تا معلم ده مکتب بود، و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار.